بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 351، صفحه 14. فإن قیل اذا کانت الجملتان موجودتین معن و این لم یکن بین آحاده ما ترکتون فلا شک فی ان وقوع کل واحد من آحاد احداهما به ازاء واحد من آحاد الاخرى من الامور الممکنه. بحث در جریان برهان تطبیق داشتیم. گفتیم که در موردی که اجتماع در وجود و ترتب بین آحاد حاصل باشه برهان تطبیق جاری میشه، و در صورتی که ترتب باشد ولی اجتماع در وجود نباشد که ازش تعبیر کردیم به ترتب تعاقبی، گفتیم که برهان جاری نمیشود و تلاش هایی رو که مخالفینمون داشتن همه رو جواب دادیم. بعد رسیدیم به این بخش که در موردی که اجتماع در وجود هست و ترتب نیست، آیا برهان تطبیق جاری می شود یا نه. ما معتقدیم که اونجا هم برهان تطبیق جاری نمی شود، اما گروهی معتقدند که جاری میشه. این گروه میخوان ترتب رو در این چنین موردی درست کنن. اجتماع در وجود حاصله، ترتب حاصل نیست. میخوان ترتب رو هم حاصل کنن و به دست بیارن تا بگن جای جریان برهان تطبیق هست. گفتیم در تحصیل ترتب سه راه رو طی کردن. دو تا راهشو در جلسه گذشته گفتیم. این فعین بیل راه سومه که الان میخوام شروع کنیم. میخوان طوری ترتب رو درست کنند و راه رو برای جریان برهان تطبیق باز کنند. پس موضع بحثمون جاییست که اشیاء اجتماع در وجود دارن و ترتب ندارن، و ما میخواییم به نحوی ترتب رو در اونجا درست کنیم تا برهان تطبیق جاری شود و وقتی جاری شد تناهی رو نتیجه دهد. این راه سوم توضیحش اینه که درست بین دوتا سلسله و دوتا مجموعه ای که ما می سازیم ترتب نیست، فقط آحاد این دو جمله مجتمع در وجودن، مثلا نفس ناطقه که گفتیم بعد از مفارقت از بدن بی نهایتن و مجتمع در وجودن، ولی ترتبی بینشون نیست. درسته که ترتب بین این جمله و اون جمله نیست، وقت ما در نفس ناطقه هم توجه دارید که دو تا مجموعه درست می کردیم، یه مجموعه که کل نفوس ناطقه توش بودن، یه مجموعه که مثلا 5 تا از این نفوس ناطقه کم می کردیم. این دو تا مجموعه رو می خواستیم با هم بسنجیم، ولو نفوس به صورت سلسله موجود نبودن، همه با هم موجود بودن، ولی ما یک سلسله درست کردیم، بعد چند واحد از این سلسله کم کردیم، سلسله دوم درست شد. این دو تا سلسله رو میخوام با هم بسنجیم، در حالی که بینشون ترتبی نیست. میگم که درسته که ترتب بین این دو تا سلسله نیست، ولی عقل حکم میکند به این که ممکن است واحدی از این مجموعه رو با واحدی از این مجموعه در مقابل هم قرار داد، دو مرتبه واحد دوم از این مجموعه رو با واحد دوم از اون مجموعه دیگر در مقابل هم قرار داد، بار سوم هم واحد سوم رو از این مجموعه مقابل واحد سوم از اون مجموعه قرار داد و هاشذا. این کار ممکنه، نمیگیم واقع شده، ولی بالاخره کارش ممکن. و عقل میتواند ممکن رو فرض کند واقع، ممکن رو میتواند فرض کند واقع، چون فرض دیگه در اختیار خود عقله. اون چرا که ممکن است میتواند واقع فرض کند. خب وقتی میتواند، به عقل دستور میدیم که این چنین فرضی را انجام بده. وقتی فرض کرد، این وقوع‌ها واقع میشوند، یعنی وقوع این واحد در مقابل اون واحد، وقوع اون واحد دیگر در مقابل واحد دیگر، این وقوع‌ها همه واقع میشوند. این وقوع‌ها اول ممکن بودند، ولی عقل فرضشون میکنه. تا فرضشون کرد واقع میشن، چون عقل فرض میکند اونها رو واقع، وقتی نمیشن واقع من تا وقوع فرضی پیدا میکنن، و برای ما وقوع فرضی کافیه. بالاخره سلسله مترتب میشه، به فرض عقل مترتب میشه، ولو ترتب واقعی نداشته باشه. ما ترتب واقعی لازم نداریم، ترتب خارجی لازم نداریم، ترتب عقلی هم که باشه کافیه. پس توجه کردید که ما در موضع بحثمون فرض کردیم ترتبی نیست، ولی دو تا مجموعه درست کردیم به همون بیانی که عرض کردیم. این دو تا مجموعه اگرچه بینشون ترتبی نیست، ولی وقوع واحدی در از این مجموعه در مقابل واحدی از اون مجموعه امکان داره، و این امر ممکن رو عقل واقع فرض می کند، و با این فرض تمام این وقوع‌ها واقع می شوند، منتها فرضاً واقع می شوند نه خارجاً. و برای ما همینم کافیه، ترتب حاصل شد، تطبیق هم حاصل می شه، و خلفی که از برهان تطبیق استفاده می شه استفاده می شه، چون این برهان تطبیق خلف رو نتیجه می گه. چون برهان تطبیق اینطور بود، فرض میکنیم دو تا سلسله، فرض میکنیم یک سلسله رو که بی نهایت هست، از اون سلسله چند عدد کم میکنیم، سلسله دومی رو در فرضمون به وجود میاریم، این دو تا سلسله رو با هم تطبیق میکنیم و نتیجه میگیریم که اونی که فرض کردیم بی نهایت هست متناهی است. این خودفرض درست میشه، در هر برهان تطبیق خودفرض درست میشه. یعنی اصلا تطبیق نتیجهش خلفه. ما فرض میکنیم بی نهایت بودن این سلسله رو، با جریان برهان تطبیق نتیجه میگیریم تناهی سلسله رو، که خلف اون فرض ماست. این تعبیری که شون میکنه میگه که ما برهان رو جاری میکنیم تا خلف ظاهر بشه، روشنه، چون همه جا برهان تطبیق خلف رو نتیجه میده. یعنی فرض شده بود عدم تناهی، نتیجه میدهد تناهی. این تمام حرفیست که کسانی که خواستن راه سوم رو برای تشکیل ترتب طی کنن بیان کردن، تا ببینیم که آیا این حرفشون درسته یا غلط. صفحه 351 این صفحه 14. فإن قیل در تحقق و تشکیل ترتب، در جایی که ترتب خارجی نداریم. دقت کنید بعد از این إن قیل من این تیکه رو اضافه کردم و باید اضافه بشه تا معلوم بشه که این انقیل در صدد چه حرفیست. انقیل در تحقق و تشکیل ترتب، در جایی که ترتب خارجی نداریم. اگر این چنین گفته شود، اذا کانت الجملتان موجودتین معن، اون دو مجموعه با هم موجود باشن، که فرضمون هم همینه که اجتماع در وجود رو داریم، موجودتین معن رو داریم، فقط ترتب رو نداریم. و این لم یکن بین آهاده ما ترتب، دو جمله موجودند پس اجتماع در وجود هست، ولی ترتب خارجی بینشون نیست. در چنین حالتی فلا شک، فلا شک جواب ایزاست. فلا شک که فی ان وقوع کل واحد، وقوع اسم این است، بعد من الامور ممکنه خبرش، عبارت اینطور معلوم میشه، شکی نیست که وقوع هر یک از آحاد احدل جملتین، وقوع این واحد به ازای واحدی از آحاد جمله دیگر، یعنی واحدی از آحاد این جمله رو واقع کنیم به ازای واحدی از آحاد اون جمله دیگر و همچنین واحد دیگری از این جمله رو واقع کنیم به ازای واحد دیگر از اون جمله و هاکذا، شکی نیست که چنین وقوعی من الامور الممکن است، امریست ممکن. این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که والعقلو یفرز و ذالک الممکنه واقعا، یفرزه در اینجا دو مفعول گرفته، یکی ذالک الممکنه که واقعا، واقعا مفعول دومه یفرزست. عقل این شیء ممکن رو واقع فرض میکنه، یعنی واقع شده فرض میکنه، و عقلم فرض میکنه ذالک الممکن رو واقعا تا خلف ظاهر شود. خلف یعنی خلفی که نتیجه جریان برهان تصویره، یعنی این حتی یظهر الخلف خلاصه جملاتی که در اینجا باید گفته بشه. اینطوری میشه، عقل فرض میکنه ذالک الممکن را واقعا، پس ترتبی فرضی حاصل میشود و ما برهان تطبیق را در این دو سلسله که اجتماع در وجود دارند و ترتب فرضی دارند اجرا میکنیم، حتی یظهر الخلف تا خلف ظاهر شود، یعنی تناهی که خلف فرض اولمون بود اثبات بشه. قلنا یعنی اضافی کذا قلنا، الملازمه ممنوعتون، شما گفتید عقل میتواند امری رو که ممکن است واقع فرض کند، ما تا اینجا رو قبول داریم، عقل میتواند امر ممکن رو واقع فرض کند، ولی آیا با فرض او لازم دارد وقوع را؟ او واقع فرض میکنه، ولی آیا فرض او لازم دارد وقوع را؟ بین فرض او و وقوع ترتب ملازمه است تا ترتب حاصل بشه، حتی ترتب فرضی میفرمان ملازمه را قبول نده. بله، ترتب اجمالی درست میشه با این فرض، ما ملازمه رو بین این فرض و ترتب اجمالی قبول داریم، یعنی عقل فرض میکند که این وقوع این واحد در مقابل اون واحد و وقوع اون واحد در مقابل واحد دیگر، این فرض میکنه که این واقع شده، ولی دونه دونه واحد ها رو که کنار هم به ازای هم قرار نمیده، کلش رو دفعه فرض میکنه که اینها همه مرتبا کنار هم واقع شدن. این فرض اجمالیه، با فرض اجمالی ترتب اجمالی درست میشه که ما قبلا گفتیم ترتب اجمالی به درد ما نمیخوره. پس ما ملازمه بین فرض عقل و ترتب تفصیلی رو قبول نداریم، ملازمه بین فرض عقل و ترتب اجمالی رو قبول داریم، نه ترتب اجمالی به درد ما نمیخوره، نمیتونه مجرای برهان تطبیق باشه. ملازمه بین فرض عقل و اونی که به درد ما میخوره ترتب تفصیلی است که ترتب تفصیلی برای عقل حاصل نمیشه، چون عقل اگر چه ترتب تفصیلی رو میتونه شروع کنه و تا حدی هم میتونه پیش بره، ولی بالاخره یه جا که خسته شد رها میکنه و این ترتب تفصیلی تا آخر نمیشه. پس اونی که با فرض عقل درست میشه و ترتب اجمالی است به درد ما نمیخوره، اونی که به درد ما میخوره که ترتب تفصیلی است با فرض عقل درست نمیشه. عقل در صورتی میتواند ترتب رو درست کنه که تمیز بین این آحاد رو در خودش تحقق بده، یعنی آحاد رو متمیزن ببینه، این واحد رو متمیز از او ببینه تا بتونه ما به ازا رو یعنی مقابل قرار دادن رو درست کنه. اگر تمیز ندید نمیتونه تطبیق بده، نمیتونه ترتب درست کنه. و تمیز احتیاج دارد به اعتبار و توجه تفصیلی، و عقل نمیتواند توجه تفصیلی به تمام این آحاد پیدا کنه. پس نمیتونه این آحاد رو متمیز کنه بعد مترتب کنه، چون یادتون از ترتب احتیاجش به تمیز. تا این آحاد از هم متمیز نمیشدن مترتب نمیشدن. و تمیز در اختیار عقل هست، برای عقل ممکنه، اما به اندازه محدود، نه بی نهایت. پس عقل نمیتواند تمیز بی نهایت درست کند تا ترتب این دو مجموعه به اون حدی که لازم است درست شود و برهان تطبیق جاری شود. اینم خلاصه جواب. قلنا الملازمتون ممنوعتون. ملازمه معنا کردم یعنی ملازمه بین اون فرضی که عقل می کند و حصول ترتب کامل در تمام آحاد. ملازمه نیست، ترتب اجمالی هست، ولی ترتب کامل و تفصیلی در تمام آحاد نداریم. فرض مذکور مستلزم ترتب کامل نیست، پس ملازمه بین فرض مذکور و ترتب نیست که بگید عقل وقتی فرض کرد ترتب هم حاصل میشه. بله، ترتب اجمالی حاصل میشه که به درد ما نمیخوره. کیفه یعنی چگونه ترتب حاصل میشود. کیفه رو توجه کنید، چگونه ترتب حاصل میشود در حالی که وقوع هر یک از وحدات این مجموعه به ازای هر یک از وحدات اون مجموعه دیگر اگر بینشون ترتب خارجی نباشد توقف دارد، بر این که عقل ملاحظه کند این وحدات رو تفصیلا. کیفه رو میتونی به معنای کیفه ستحقق الملازمه هم بگیرید. چگونه ملازمه حاصل است با این فرض، در حالی که اگر بخواهد ترتب حاصل باشد این فرض کافی نیست، ملاحظه تفصیلی عقل لازم است. چگونه ملازمه لازم، چگونه ملازمه در اینجا محقق است، در حالی که وقوع هر یک از آحاد این مجموعه به ازای هر یک از آحاد اون مجموعه زمانی که بین این آحاد ترتب نباشد این وقوع یتوقف، نه بر اون فرض، چون فرض قرار شد ملازمه نداشته باشه، یتوقف بر ملاحظه عقل ایاها، یعنی آحاد رو تفصیلا. باید تفصیلا این آحاد رو لحاظ کند تا تمیز بدهد بعضی از این آحاد رو، تا لیتمیز بعضها، تا متمیز شود بعضی از این آحاد از بعضی دیگر. اندهو یعنی اندل عقل. ابتدا باید ملاحظه تفصیلی بشود تا تمیز حاصل شود، و بعد از حصول تمیز لیمکنه فرض وقوعی به ازایه، اون وقت بعدن میتواند، ممکن میشود عقل را که فرض کند وقوع این آها این واحد رو به ازای اون واحد. یعنی ابتدا باید ملاحظه کند تفصیلا تا تمیز حاصل شود، تا فرض وقوع حاصل شود. فرض وقوع همین که خود به خود حاصل نمیشه، با یه فرض که حاصل نمیشه، مگر اجمالا. اگر بخواد فرضی که مولد ترتب حاصل بشه فرض تفصیلی و لحاظ تفصیلی لازمه. ابتدا باید عقل تمام این حلقات تفصیلا ملاحظه کند تا تمیز پیشش به وجود بیاید، بعد که تمیز حاصل شد اون وقت یکی رو در مقابل یه واحد رو در مقابل واحد دیگه قرار بده. چرا باید این کارو بکنه؟ چون تمیز خارجی نداریم. مهم اینجاست، اگر تمیز خارجی داشتیم، یعنی خود این دو تا مجموعه در خارج مترتب بودن، احتیاج نبود که عقل تمیز رو درست کنه بعد با فرضش این واحد رو در مقابل اون واحد قرار بده. اما حالا که تمیزی در خارج نیست، عقل باید ابتدا تمیز رو درست کنه بعد وارد این فرض بشه که بگوید این واحد در مقابل این واحد واقع شده. واحدی رو در مقابل واحد در صورتی میتواند فرض کند که این واحدا متمیز باشند. اگر تمیز خارجی دارن فرض عقل کافیست، اما اگر تمیز خارجی ندارن عقل باید با لحاظ تفصیلیش تمیز درست کنند تا بعدن فرضش کافی شود. از لا تمیز خارج العقل لیک فیه الملاحظت الاجمالیه، در خارج عقل برای این آحاد مجموعه تمیزی نیست تا عقل را کافی باشد ملاحظه اجمالی کردن. چنانچه بنابر فرضی که ترتب خارجی حاصل است تمیز خارج العقل موجود است و برای عقل ملاحظه اجمالی کافی است. در اون مواردی که ترتب حاصله چون تمیز خارج عقل موجوده عقل ملاحظه اجمالی که بکند کافی است، اما در اینجا در این موضع بحث ما تمیزی خارج عقل نیست و ملاحظه اجمالی عقل هم کافی نیست، بلکه ملاحظه تفصیلی لازم است، در حالی که و ملاحظه تل غیر المتناهی تفصیلا ممکناتون، ملاحظه تفصیلی لازمه و محال است که عقل بتواند غیر متناهی رو به تفصیل ملاحظه کند. وقتی که ملاحظه تفصیلی ممتنع شد فما یتوقف علیها، یعنی تمیزی هم که ما کنایه از تمیزی که متوقف است علیها یعنی بر ملاحظه اونم ممتنع میشه. وقتی تمیز ممتنع شد تطبیق ممتنع میشه. بله بله به ملاحظه تفصیل. فما یتوقف یعنی تمیزی که متوقف است بر ملاحظه ممتنع است. شما می فرمایید فما رو کنایه از وقوع بگیر عیبی نداره، درسته، ولی قبل از وقوع تمیز لازمه. قبل از وقوع واحد به ازای واحد تمیز لازمه. این تمیز متوقف بر ملاحظه است و وقوع واحد در مقابل واحد متوقف بر تمیزه. عیبی نداره شما بگید وقوع متوقفه بر اون ملاحظه است، اونتا با واسطه متوقفه. بله ملازمه پیدا کنیم بین فرض هم و وقوع واحد در مقابل واحد. ملازمه بین فرض عقل و وقوع واحد در مقابل واحد، یعنی ملازمه بین فرض عقل و ترتب. این ملازمه نبود، گفتیم که چون بله چون تمیز نیست عقل باید ملاحظه تفصیلی کند تا تمیز حاصل شود. ببینید بعد از ملاحظه تمیز حاصل میشه. چه وقتی تمیز حاصل شد وقوع کل واحدن در مقابل به ازای کل واحد تحقق پیدا کنه، که بعد از ملاحظه دو چیز رو متوقف کردیم بعد ملاحظه، یکی تمیز رو بلا واسطه، یکی هم وقوع کل واحد در مقابل کل واحد. عیبی نداره شما هر کدوم رو متوقف بر ملاحظه قرار بدین، درسته، اما تمیز بلا واسطه متوقفه، وقوع محل واسطه متوقفه. ما یتوقف رو عبارت از تمیز بگیم درسته، عبارت از وقوع هم بگیم درسته. بله بالا همین بالا داره وقوع کل واحدن به ازای کل واحدن ازالم یکن بینها ترتب، این وقوع یتوقف علی ملاحظه العقلی ها تفصیلا. ولی ما را عبارت از وقوع هست که میتونید بگیرید نه با لحاظ عقل. ببینید علی ملاحظه العقلی ها تفصیلا لیت تمیز، ملاحظه کنه تا تمیز حاصل شود. ثمره ملاحظه میشه تمیز تمیز متوقع بر لحاظ عقلیه، وقوع کل واحد در مقابل واحد دیگر متوقع بر تمیز. من عبارت بالا هم وقوع رو متوقف کرد بر ملاحظه، هم تمیز رو متوقف کرده. منتها تمیز رو بدون واسطه متوقف کرده بر ملاحظه، عقل وقوع رو با واسطه متوقف کرده. در اینجا ما رو به هر دو معنی میتونیم بگیم. بله، بعد از تمیز فرض وقوع رو گفته. بله، تا بی نهایت نمیشه.
این نشدن
خود عدم امکان
ذاتی
شه،
یعنی که قادر نیست، این
وقوعش مشکل داره، قادر نیست،
این
وقوعش مشکل داره،
امکان ذاتی شه، امکان ذاتی
باشه، امکان ذاتی برای ما کافی نیست، باید واقع بشه، باید این تمایز واقع بشه. ممکن است واقع شود به درد ما نمیخوره، باید تمیز واقع بشه و عقل نمیتواند. یعنی نمیتواند یعنی تا حدی میتونه، بیش از اون نمیتونه، به اندازه بی‌نهایت نمیتونه تمیز بده، فقط میتونه مقداری از مقدار محدودی تمیز بده. در اون مقدار محدود ترتب فرضی درست میشه، مازاد بر اون دیگه ترتب درست میشه. نه، تمیزی که ایشون میگه نمیخواد بگه این این موجوداتی که مجتمعن از هم تمیز ندارن، در هم بر همند و معلوم نیست چی به چی هم، این نمیخواد بگه. تمیز یعنی واحدی در مقابل واحدی قرار گرفتن، این تمیز به این جور، نه تمیز به معنی این که این موجود جدا باشه اون موجود رو، مسلم هر کنون چون جدا از همه، چه ترتب داشته باشن چه نداشته باشن، این موجوداتی که مجتمع در وجودن برای در هم بر هم ریخته شده باشن، ولی بالاخره هر کدوم ممتاز از دیگری است، ولی با دیگری یکی میشود. این تمیز مورد ما نیست، تمیزی که بتواند منشأ وقوع کل واحد در مقابل به ازای کل واحد باشد، این تمیز نظر ماست. ببینید چرا این واحد و با این واحد به ازای این واحد قرار دهیم، با ازای اون واحد دیگه قرار دهیم. شما میتونید بگید که این واحد دهم به ازای واحد چهلم، یه دفعه جا بزنید، بالاخره اگر یه جوریست که ترتب درست میشه که هیچ حرف ندونید. اجمالی میشه ولی به درد
نمیخوره.
تمایز اجمالی نه، این چه شکی نیست که اینها با هم اختلاف دارن، شکی نیست، تمایز هم دارن، این نفوس از هم تمیز دارن، ولی این تمیز که منظور ما نیست، تمیزی منظور ماست که لیمکنه و فرض وقوعی به ازایی، عبارت را توجه کنید، لیتمیز بعض و هن بعض اندهو لیمکنه ار را فرض وقوع بعضی در به ازای بعضی. مهم اون تمیزیست که به ما اجازه بدهد بعضی رو در ازای بعضی قرار بدیم، این تمیز مهمه، نه تمیز داشتن در وجود. مسلم اینها همه تمیز در وجود دارن، بالاخره این موجود جدای از اون موجوده، این به درد ما نمیخوره. تمیزی که ما رو بگه به ما این دهمی رو در مقابل این دهمی قرار بده، نه دهمی در مقابل چهلمی، اگه در دهمی در مقابل چهلمی قرار بده که سلسله یک نواخت جلو نمیره و نتیجه مطلوب ما رو نمیده، ما باید یه کاری بکنیم که دهمی در مقابل دهمی قرار بگیره و ما دهم دهم نداریم. چه تعیونی است که این دهم باشه و اونم دهم باشه؟ این با فرض عقل درست میشه، با فرض تفصیلی عقل. فرض بله، سلسله فرض میکنه ولی اجمالی. اجمالی حلقات در مقابل
اجمالی قبول داره، خاطر که تمایز هست.
این تمیز اجمالی است، تمیز اجمالی به پای است، ما قبول داریم ولی میگیم اجمالیش کافی نیست. یعنی در واقع مثل این که شما یه مشت موجوده رو در مقابل یه مشت قرار بدید بدون اینکه مقابله واقعی درست بکنید یا بدون اینکه اصلا بدون اینکه مقابله فرضی درست بکنید. اینا قبلا گفته شده که مقابله اجمالی کافی نیست.
کافی
دونسته در صورتی که تمایز خارجی باشه. اونجایی که تمایز خارجی باشه لیفی حل ملاحظه خلیش تمایز خارجی باشد ملاحظه اجمالی کافیست و تمایز خارجی ما اینجا نداریم چون ترتب نداریم. اون تمایز که ترتب نیست که نه شما ببینید من اول عرض کردم اون تمایزی که شما میفرمایید اون هست ولی اون به درد کار ما نمیخوره. تمایزی که به درد کار ما میخوره نیست. اون اگر بود ملاحظه اجمالی کافی بود نه اون تمایز که شما میفرمایید.
شما تمایز خارجی واقعی رو قبول نمیکنید بلکه تمایز
نه مسلمی که لاهی لاهیجی تمیز که شما میفرمایید قبول داره نمیتونه منکر بشه ولی موجودات قبول نداشت مسلم قبول داره. این اون تمیزی رو که میگه نیست و باید با لحاظ عقل هاست با لحاظ تفصیلی عقل درست بشه اون تمیز دیگری خیلی از اون تمیزی شما نیست. بله دیگه تمیز همون در واقع ترتبه. بله دیگه عبارت اخرای ترتب مقابل هم قرار دادن بعد از ترتب ها
تطبیق
مقابل هم قرار دادن یعنی تطبیق بعد از ترتب. خب بگذاریم توجه کنید حالا که برهان تطبیق تموم شد این مطلب رو من عرض کنم توضیحاً که البته روشنی از مطلب گذشته معلوم منتها تذکران عرض کنم. ما گفتیم که شرط جریان برهان تطبیق این است که اون امور بی‌نهایت مجتمع در وجود باشند یک ترتب داشته باشند دو در اونجا که ترتب تعاقبی وجود داشت یکی از این دو شرط یعنی اجتماع در وجود نبود و در اونجا که اشیا مجتمع و غیر مترتب بودن شرط دیگر که ترتب هست نبود. ولی زمان در این دو مورد که یکی از دو شرط مفقود بودند ما اجازه جریان برهان تطبیق نداریم. طرف مقابل ما تمام تلاشی که در اون مورد اول یعنی در جایی که ترتب تعاقبی داشتیم اجتماع در وجود نداشتیم تمام تلاشی که میکرد این بود که یه جور اجتماع در وجود درست کنه. نمیگفت اجتماع در وجود شرط نیست، میخواست یه جور اجتماع در وجود درست کنه تا سخرای برهان تطبیق درست بشه. و در اون مورد دوم که اجتماع در وجود داشتیم ترتب نداشتیم، افرادی که مخالف ما بودن سعی میکردن که ترتب درست کنن، نمیگفتن ترتب شرط نیست، سعی میکردن که این ترتب درست کنن تا سخرایی باز برای برهان تطبیق درست بشه. یعنی در هر دو مورد طرف مقابل ما سعی بر این داشت که شرط برهان تطبیق رو فراهم کنه. در یه مورد که اجتماع در وجود نبود سعی بر این داشت که اجتماع در وجود درست کنه، در یه مورد که ترتب نبود سعی بر این داشت که ترتب درست کنه. پس اگر جمع کنیم همه مطالب می‌بینیم همه مثل متفق بودن که جریان برهان تبریز مشغول به این دو شرطه، هم اجتماع در وجود لازم است، هم ترتب لازم است. و اون جاهایی که یکی از این دو شرط نبود، سعی میشد برای اینکه این شرط مفقود تحصیل بشه، سعی نمیشد که گفته بشه که این شرط لازم نیست. از اینجا نتیجه میگیم که ظاهرا همه متفقن که این دو شرط لازم بوده. الوجه الثالث، تا حالا دو وجه ما برای استحال تسلسل ذکر کردیم. وجه اول همونی بود که ابتکار خواجه بود، وجه دوم برهان تطبیق بود. حالا وجه سوم میخوام بگیم. وجه سوم هم نوعی برهان تطبیقه که خواجه استخراجش کرده، یعنی ابتکارش کرده، ولی بالاخره از تو برهان تطبیق در شماده، یعنی نوعی برهان تطبیق بوده. توجه کنید که این برهان رو توضیح بدیم. این اقل و معونتن هست، اتم و فایدتن هست. بعدن با توضیح بدیم که چطور اقل و معونتن هست، چطور اتم و فایدتن هست. فعلا به اوناش کار نداریم، اون در جای خودش توضیح داده میشه. اصلا میخوام خود اون برهان تطبیق داره که خاطر تصویر کرده تصویر کنیم. خواجه میفرماید که ما یک سلسله بی‌نهایت از علل و معالی رو در نظر میگیریم و فرض میکنیم که چنین سلسله‌ای داریم. که در این سلسله هر کدوم از حلقات، هر کدوم از آحاد علت است برای مادون، معلول است برای مافوق. یعنی هر واحدی دو صفت دارد، یکی علتون، دیگری معلولون. این مهمی که دارم عرض میکنم، هر کدوم از این واحدها دو صفت دارد. این سلسله از بی‌نهایت شروع شده رسیده به ما، الان آخرین معلول در اختیار ماست. بعد از اینم اگر رها کنیم سلسله میره و ادامه پیدا میکنه، دوباره این معلول آخر که فعلا سنتی جز معلولی ندارد علت میشود برای ما بعد خودش، منطقه بگذاره این زمان بگذاره، اون علت بعدی میاد، معلول بعدی میاد، وقتی معلول اخیر میشه علت برای اون. ولی فعلا سلسله این طرفش مقطوعه، یعنی معلولش تمامه، چون در تطبیق یک سلسله، یک طرف سلسله محدوده، طرف دیگرش رفته بی نهایت. در اینجا همینطوره دیگه، الان یه سلسله از علل و معالیل داریم که معلول اخیر دارن. معلول اخیر فقط یک صفت داره، تمام اون حلقات قبل دو صفت دارن، معلولن لما فوقشون، علتن لما دونشون. تنها این واحد اخیر است که فقط معلول است، دیگه علت نیست، چون ما بعدش هنوز نیمده. خواجه میگه این معلول اخیر رو برش دار، این یه سمت بیشتر نداره، یه صفت بیشتر نداره، هست بشون. بعد به بقیه آحاد توجه کن، یه سلسله بیشتر نداریم ما، الان فرض ما توجه کنیم یه سلسله است، دوتا نیست. این سلسله آخرش ناقص شده، یه دونه معلول ازش کنده شد. بعد آحاد دیگر رو ملاحظه کن، آحاد دیگر هر کدوم دو صفت دارن، هم علتن هم معلول. تو به اعتبار اینکه اینها دو صفت دارن سلسله رو دو سلسله کن، یعنی همین، دقت کن چی عرض میکنم، همین واحد به حیث معلول بودنش بیا تو این سلسله، خود همین واحد، نه یه واحد دیگر، خود همین واحد به حیث علت بودنش بیا تو سلسله دیگر. دوباره ببینید واحد قبلی، واحد قبلی هم همینطور، واحد قبلی هم دو حیث داره، به حیث معلول بودنش بیا تو این سلسله معالی، به حیث علت بودنش بیا تو این سلسله علت. قهرن شما دو تا سلسله پیدا خواهید کرد. یکی سلسله معالی، یکی سلسله علل، که هیچ فرق ذاتی بینشون نیست، فرق اعتباری بینشون. یعنی اعتبار کردیم اینها رو معلول و اعتبار کردیم اینها رو علل، در حالی که ذات اینا با ذات اینا یکیه. اصلا این واحده حتی یکیه، من تا اعتبار کردیم دو اعتبار کردیم، یکی اعتبار کردیم علت، یکی اعتبار کردیم معلول. پس الان دو تا سلسله درست شد که هر دو سلسله تفاوتشون اعتباری، ذاتشون یکی، یعنی این واحد با این واحد یکیه، من تا صفتش برد. هنجه مطلب روشن. اگر ما این مطلب هم توجه کنیم، یه سلسله دهتایی میخوام فرض کنم، این سلسله که الان داریم تر میکنیم بی نهایته، اینو الان نمیتونیم توضیح بدیم چون بی نهایت اون برش ناپیداست. یه سلسله دهتایی فرض میکنیم و مطلب رو تو این سلسله دهتایی بیان میکنیم، بعدم همین بیان رو به سلسله بی نهایت سرایت میکنیم. این سلسله دهتایی توجه کنیم، یه دونه سلسله است، دوتا نیست، ده تا حلقه تو. حلقه اولش علت هست، معلول نیست. در سلسله بی نهایت این چنین حلقه نداریم که علت باشد معلول نباشد، چون داره میره همینجور بالا، هر چی که بالا فرض کنید بالاترش دوباره یه واحد دیگه فرض میکنید، لذا هیچ وقت نمیرسید به علتی که فقط علت باشه معلول نباشه. بله در انتهای سلسله میرسید به واحدی که معلول است و علت نیست، ولی در ابتدای سلسله نمیرسید. ولی ما قرار شد الان سلسله رو از هر دو طرف متناهی کنیم، بیانمون رو بگیم، بعدم بریم سراغ سلسله نامتناهی. میگیم الان یه سلسله دهتایی داریم، اول این سلسله علت است و معلول نیست، آخر این سلسله معلول است و علت نیست، وسط که هشتا هستن هم علت هم معلول. حالا همون راهی رو که برای اون سلسله بی نهایت عمل کردیم و سلسله بی نهایت شد دوتا، یکی شد دوتا، اون رو در همین دهتایی هم عمل میکنیم، این هم میشه دوتا. اما چطور دوتایی؟ اینطور میشه اون آخری که از پایین اولی حسابش کنیم، از پایین دهمی بگید، اون دهمی معلول است علت نیست، اونو تو سلسله معالی میذاریم، تو سلسله علل دیگه اون نیست. بعد دومی رو، دومی تو سلسله معالی میذاریم، اولی تو سلسله علل، دومین حلقه رو. دقت کنید چه عرض میکنم، این تصویری که میکنیم حتما باید تو ذهنتون باشه، الا عبارت یه مقداری مبهمه. پس اولین حلقه فقط معلوله و علت نیست، اینو میداریم تو سلسله معالی و این دیگه تو سلسله علل نیست. دومین حلقه رو که هم معلول هم علته، به حیث معلول بودن میبریم توی سلسله معالیل، حلقه دوم قرارش میدیم، به حیث علت بودن میبریم توی سلسله علل، حلقه اول قرارش میدیم. الان توی سلسله معالیل دوتا داریم، توی سلسله علل یکی داریم، میریم حلقه سوم برمیداریم. این حلقه سوم هم معلول هم علت، به حیث معلول بودن سومین حلقه معالیل قرارش میدیم، به حیث علت بودن دومین حلقه علل قرار شد. همینطور پیش میریم تا میرسیم به نهمین حلقه. نهمین حلقه هم علت هم معلوم. نهمین حلقه رو حلقه نهم معالیل قرار میدیم و حلقه هشتم علل. بعد دهمین حلقه چی؟ دهمین حلقه دیگه تو معالیل نمیاد، چون فقط علته. پس معالیل همون نه حلقه میشه، و این دهمین حلقه میاد توی حلقه علل و نهمین قرار میگیره. وقت نه تا حلقه معلول پیدا میکنیم، نه تا حلقه علل پیدا میکنیم. تا اینجا درست شد دیگه. دقت کنید، ما 8 حلقه داشتیم که 2 بسفی بودند. 8 رو هم آوردیم تو این سلسله، هم آوردیم تو اون سلسله. یک حلقه معلول داشتیم فقط، بردیم تو معلول شد 9 تا. یک حلقه علل داشتیم، بردیم تو علل شد 10، اونم شد 9 تا. یعنی میخوام عرض کنم که تو 10 تا حلقه یه دفعه شد 9 تا، تعجب نکنید. 10 تا حلقه داشتیم، 8 تاش مشترک بود. این 8 تا رو آوردیم تو سلسله معلول و تو سلسله علل، شدن 8 تا حلقه مال این سلسله، 8 تا حلقه مال این سلسله. دو تا دیگه باقی موند، دو تا رو دیگه پخش نکردیم تو هر دو سلسله. یکیش آوردیم تو یه سلسله، یکی دیگه آوردیم تو سلسله دیگه. لذا 8 تا شد 9 تا، دیگه 10 تا درست نشد. حالا خب دو تا سلسله نه تایی داریم. اگه بخوام بین این دو تا تطبیق بدیم، دقت کنید چی میشه. اگه بخوام بین این دو تا سلسله تطبیق بدیم، اولین حلقه از معالی معلول است، اولین حلقه از علل علت این معلول است. این مهمه ها، نه علت، علت این معلول. شما اگر بخواهید بین اولین حلقه و اولین حلقه اون سلسله با اولین حلقه این سلسله تطبیق بدید، معنیش اینه که علتی رو با معلول خودش منطبق کردید، معلول رو با علت خودش منطبق کردید، در حالی که علت مقدمه بر معلوله، معلول مؤخر از علت، منطبق نمیشه. انطباق غلط. درست شد؟ اگر انطباق پایینی غلط میشه، تا بالا انطباق غلط میشه، تا اون آخر همین میشه دیگه. اولین حلقه از معالیل معلول است برای اولین حلقه از علل. وقت شما اگر این دوتا حلقه رو با هم تطبیق کنید، معلول همین علت رو بر همین علت تطبیق کردید. یعنی نه معلول علتی رو با یه علتی تطبیق کردید، اون دوتا ممکنه در عرض هم باشن. معلول یک علت رو بر خود علت تطبیق کردن غلطه، چون علت و معلول مقدم و آخرن، قابل تطبیق نیستن. شما دارید تطبیق میکنید، یعنی مقدم و آخر رو بر هم تطبیق کردین که غلطه. این غلط تا اون آخرش پیش میاد. برای اینکه این باید پیش نیاد، خواجه میگه معلول اول رو کنار بذار. چرا از سلسله معلول رو کنار میذاره؟ برای اینکه این مشکل پیش میاد. خب اینطور شد که معلول اول رو کنار گذاشتیم، حالا میریم سراغ سلسله. تو همین دهتایی حساب کنیم، هنوز نریم تو بی‌نهایت. تو همین دهتایی از اول معلول اول رو کنار میذاریم، معلول اول رو کنار میذاریم، سلسله میشه نهتایی. حالا از این به بعد شروع میکنیم مشترک ها رو حساب میکنیم. یعنی این حلقه اول که در اصل دوم بوده، حالا شده اول. این حلقه اول هم معلول هم علته، به عنوان معلول است برای ما قبل خودش، علت است برای ما بعدش که ما بعدش رو کندیم و دور انداختیم. حالا همین حلقه که معلول است میبریمش تو سلسله معلول میذاریمش، به حیث این که علت است میبریم تو سلسله علل میذاریم. و همین ترتیب 8 رو که مشترک بودن میچینیم توی سلسله معالی، 8 تا معلول پیدا میکنیم، تو سلسله علل هم 8 تا علت پیدا میکنیم. حالا تطبیق میدیم به اون آخری، هم کار نداشته باشید به اون آخری، فعلا کار نداشته باشید، تطبیق میدیم. تطبیق که دادیم، اولین حلقه از معالی با اولین حلقه از علل تطبیق میکنه، اون مشکلی که گفتیم پیش نمیاد، چون این معلول که در سلسله معالی اولین حلقه بود، این معلول نه با علت خودش، نه با علت خودش، بلکه با علت معلولش منطبق شده. دقت کنید، این اولین حلقه چه معلول است، این در واقع دومین حلقه بود، هم معلول بود لما فوقهی، هم علت بود لما دونهی. ما مادونش رو کندیم انداختیم دور، ولی علت بودنش رو نکندیم. الان همین ذات واحد که معلول بود لما فوقهی و علت بود لما دونهی، همین ذات واحد آمده تو این سلسله معالی معلول قرار گرفته، خود همین هم آمده تو سلسله علل علت قرار گرفته. ذات یکیه، خودش با خودش داره تفریق میشه. معلول است برای مافوق، علت است برای مادون. معلول یک شی با خودش منطبق نشده، معلول علت بالایی با علت معلول پایینی یکی شده. این دقیقه ها میشه گفت تقریبا تمام نکته برهان همینجاست که ابهام داره کلام لاهیجی. ابهامش با این توضیح که من میدن برطرف میشه. دو مرتبه تکرار بکنم، توجه کنید، این حلقه دومی که در سلسله علل و معالی دهگانه ما داشتیم، این حلقه دوم هم معلول بود لما فوقهی، هم علت بود لما دونهی. دو حیث داشت. ما آوردیم این رو به حیث معلولی تو سلسله معالی قرار دادیم، به حیث علت بودنش تو سلسله علل قرار دادیم. اولین حلقه از معالی با اولین حلقه از علل ذاتشون یکیست، ذاتش یکیست. معلول است برای مافوق و با مافوقش تطبیقش نمی کنیم. علت است برای مادون، با مادونش هم تطبیقش نمی کنه، خودش رو با خودش تطبیق میکنه، یه مشکلی پیش نمیاد. در اون بالایی هم که میریم همین کار میکنه، در اون بالایی هم خودش با خودش تطبیق میشه، همینطور تا برید بالا، بعد یکی باقی میمونه. این سلسله معالی تموم میشه، هشتا که میرسیم تموم میشه. سلسله علل یکی اضافه دارد، سلسله علل یکی اضافه دارد، اون نقطه‌ایه. گفتم به اون علت آخری کار نداشته باشیم، ولی الان بهش کار داریم، یعنی الان می این سراغش. اون نهمیه. پس سلسله معالی شد هشتا، زودتر از سلسله علل تموم شد. سلسله علل دیرتر میخواد تموم بشه، پس سلسله معالی دیرتر تموم میشه، میشه متناهی. سلسله علل هم بعدن تموم میشه، میشه متناهی. یکی دو زودتر تموم میشه که دیرتر، ولی بالاخره هر دوشون تموم میشه، هر دو میشه متناهی. خب حالا بیان تو سلسله نامتناهی. تا اینجا تو سلسله متناهی بحث کردیم، بیان تو سلسله نامتناهی. اونجا همین وضع رو میبینید داریم، یعنی یه معلول داریم که علت نیست، یه دونه سلسله سا یه معلول داریم که علت نیست، اینو میکنیمش، میندازه میشکنم. میریم سراغ حلقه دوم. حلقه دوم هم علت هم معلول، به عنوان معلول بودن حلقه اول سلسله معالی قرارش میدیم، به عنوان علت بودن حلقه اول سلسله علل قرارش میدیم. خودشو با خود و بقیه حلقات هم به همین صورت، بعد خودشو با خودش تطبیق میدیم. مقدم با مؤخر تطبیق نمی کنه، مؤخر با مقدم تطبیق نمی کنه، بلکه خود این با خودش تطبیق میکنه، منتها خودش در حالی که حیث معلولی دارد با خودش در حالی که حیث علی دارد تطبیق میکنه و این اشکال نداره. همینجور تطبیق و جلو میریم، بالاخره این سلسله معالی باید تمام بشه. چرا؟ این چراش هم مهم. هر کدوم از این سلسله معایل باید به علتی بیرون از خودش متکی باشه، چون قرار شد این سلسله همش معالیل باشه، این معلول پایینی به بالایی که مرتبط نیست. دقت میکنم که از میکنه این سلسله همش معالیله، هیچ کدوم مولد دیگری نیستن، هیچ کدوم علت دیگری نیستن، اون سلسله همش علله، هیچ کدوم ساخته شده دیگری نیستن، اون هم علله. خب ببینید این تیکه مهمی که عرض میکنم، علتی از اون سلسله باید مولد معلولی از این سلسله باشد. کدوم علت میتواند این کارو بکند؟ حلقه اول سلسله علل با حلقه اول سلسله معالی، این دوتا هر دوشون منطبق بر همند، در واقع یه چیزند، پس نمیتونن مولد باشند. حلقه دوم سلسله علل مولد حلقه اول سلسله معالی میشه. تو سلسله اصلی هم قبل از اینکه این سلسله رو دوتا کنیم همین وضع برقرار بود، حلقه اول معلول در اون سلسله دوم بود و به حلقه دوم علل که در اون سلسله سوم بود وابسته بود. الان هم همینطوره، الان هم اونی که در سلسله علل دوم است که در اصل سوم بود، داره در این حلقه‌ای که در سلسله معالیل اول است و در اصل دوم بود تأثیر می‌گذارد، سومی داره در دومی تأثیر می‌ذاره، ولی الان دومی شده اولی و سومی شده دومی. پس بازم همون نقشی که در سلسله اصلی بود ما در این دو سلسله داریم حفظ می‌کنیم، که این دومی که در معلول در سلسله معالیل، این اولی معلول اولی نیست، منطبق با اولی از علت است، دومی اولی از معلول، اولی از معلول با اولی از علت منطبقه، نه اینکه اولی از معلول معلول باشد برای اولی از علت، او معلول است برای دومی از علت. پس هر کدوم از این سلسله معالی رو که حساب کنید به ما قبل خودش متکی است، به ما قبل خودش، این ما قبل بودن مهمه. بنابراین شما در سلسله معالی که جلو میرید همیشه یه ما قبل دارید، با قطع نظر از اون ما قبل یه جا این سلسله باید تموم بشه، که ما قبلش اون یکی باشه. این سلسله که تموم شد سلسله معالی تموم میشه، ما قبلش اون علت هست یه دونه اضافه میشه، یعنی بر این سلسله معالی یه دونه اضافه دارید که همون ما قبلشه، وقت سلسله علل یکی بعد از معلول تموم میشه، یکی بعد از سلسله معالی تموم میشه، و اون یکی که قبل بعد از سلسله معالی میاد علت العلل است و آخرین علت است، مواد مبدا المواد است. نمیدونم تونستم توضیح بدم. تموم شد، یه تطبیق کردیم، سلسله معالی تموم شد چون ماقبل داشت، سلسله معالی تموم شد چون ماقبلی داشت، شخصاً خودش نبود، یه جا رسیدیم که تموم شد و بعد سلسله علل بعد از اون تموم شد چون سلسله علل یکی بیشتر داشت. درست مثل همون مثال ده تا که گفتم، اول معلول که نهمیه میندازینش، دهمیه میندازینش دور، نه تا درست میشه، این نه تا که درست شد هشت تاش تو سلسله معالیل میاد، نه تاش تو سلسله علل میره، معالیل زودتر تموم میشن، علل یه دونه بعدش تموم میشه. اینجا همینطوره، منتها در سلسله نامتناهی داره فرض میشه. سلسله نامتناهی اینطور پیش میریم، میگیم یکی زاید است بر دیگری، دقت کنید این تیکر هم باید اضافه میکردیم که تمام میشون. حالا دارم اضافهش میکنم. بگیم این دو سلسله که یکی سلسله معالیله یکی سلسله علله، سلسله علل همیشه یه دونه ماقبل داره. توجه میکنید سلسله علل همیشه یه دونه ماقبل داره، پس یه دونه اضافه داره برای سلسله معالیله. بنابراین دو سلسله یکیش ناقص یکی زائد، همونی که تو برهان تصویر میکنم یکی ناقص یکی زائد. مسلم اگه یکی زائد شده یکی ناقص، ناقصه زودتر تموم بشه، ناقصه باید تموم بشه چون ناقصه. اگر بخوان هر دوشون تا آخر پیش برن که نقص و زیادتشون گم میشه، پس باید نقصشون نقص و زیادتشون ظاهر بشه. ظهور نقص و زیادت به این است که اون یکی که سلسله معالیله زودتر تموم بشه، تا تموم شد میشه متناهی. اون یکی دیگه هم یه دونه بعدش تموم میشه، یه دونه بعد از متناهی که دیگه نامتناهی نمیشه، پس اون نمیشه متناهی. همون که تو برهان تطبیق میکنید، توجه کردید که تصویر این برهان با تصویر برهان قبلی یه مقدار فرق کرد. اقل و معونتن هست، اتم و فایدتن هست، ولی توجه کردید که اقل و معونتن نیست، توضیحش خیلی بیشتر از اون یکی بود، خیلی چیز شرایط باید تصور میشه. حالا چطور اقل و معونتنه، چطور اقل و فایدتنه، بعدن باید توضیح داده بشه. خب ما اصل استدلال رو بیان کردیم، اصل استدلال بیان شد و برهان سوم که تطبیق مستخرج از برهان تطبیق بود بیان شد، تقریبا همه چیز گفته شد، تمام نکته هایی که در عبارت مبهم بود توضیح داده شد. منتها ظاهرا به تصویر عبارتی نمیرسیم. مطلب در ذهنتون باشه که در جلسه گذشته دیگه احتیاج به تکرار زیاد نداشته باشه.